بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، فوز امری لله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدم هل فلا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث در مسئله واجب تعبدی و توسلی، اگر شک کردیم چه کار باید کرد؟ ادله اجتهادیه و مقتضای اصول عملیه چیه؟ بحثمون در رابطه بود که عرض کردیم که علی رغم این که مرحوم آقای آخوند و برخی دیگر از بزرگان اخص قصد امتثال امر را در متعلق گفتن، ممکن نیست، در نتیجه نمیتونیم به اصالت الاطلاق اینا تمسک بکنیم، دور لازم میاد، تسلسل لازم میاد و اشکالات دهگانی که مطرح شد و جواب داده شد، ولذا به این نتیجه رسیدیم هم اصالت الاطلاق لفظی داریم، هم اصالت الاطلاق مقامی داریم، هم طرق متعدد دیگر که ممکنه برای مولا اگر قصد امتثال امر رو در متعلق اخذ بکنه براش ممکنه هیچ گونه مشکلی و اشکالی دوری تسلسل لازم نمیاد. پس این در شک فی کون الواجب توسلیان و تعبدیان، یحمل الواجب علا کونهی توسلیان الا ان دلیلی اقامه بشه، که این یقام دلیل و نلاکون الواجب تعبدی هست که اون بحثش جداست. به فرض این که عدله اجتهادی نداشته باشیم، مقتضای اصل عقلی چیه، اصل شرعی چیه، به اینجا رسیدیم. مقتضای اصل عقلی را دیروز بررسی کردیم، امروز بحث شلومون آغازش اینجاست که مقتضای اصل عملی شرعی چیه. اگر شک کردیم واجبی آیا تعبدی هست یا توسلی هست، به فرض این که دلیل اجتهادی نداشته باشیم، مقتضای اصل عملی شرعی چیه؟
اول باید اصل عقلی مشخص بشه، اصل عملی عقلی، بعد اگر نشد بره شرعی.
بله دیگه، اون دیروز بحث کردیم، مقتضای اصل عملی عقلی را دیروز عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند اصالت الاشتغالی شد، ما گفتیم نه، اصالت الاشتغالی نمیتونیم باشیم، بلکه عقل به ما میگه ما تا اون اندازه موظفیم غرض مولا را تأمین بکنیم که اتمام حجت به ما شده باشه.
یعنی اگر اصل عقلی جاری بشه دیگه عقلش اصل شرعی جاری نمیشه؟
چرا؟ هر دوتا شده، ممکن هم اصل عقلی داشته باشه هم اصل شرعی داشته باشه. ولذا دیروز اصل عقلی مقتضاش چیه؟ گفتیم اصل عقلی مقتضاش براءته، نه اشتغال که آخوند فرمود. چون مرحوم آقای آخوند فرمود که اصل واجب را میدونیم، بر عهده‌مون اومده، اگر منهای قصد امتثال امر عمل را انجام بدیم آیا از عهده‌مون خارج هست یا خارج نیست، اصل اشتغال که عقل میگه باید کاری بکنی که مطمئن باشی که از عهده خارج شد، همون اصالت الاشتغال. در مقابل اینو عرض کردیم که نه، ما عقل به ما میگه شما تا کجا مسئولیت دارید در مقام بندگی، تا اون زمانی که احسن تو مولا اتمام حجت کرده باشه به شما، اصل واجب را فرموده واجب کرده، ولی ما باید این مأمور به رو انجام بدیم. آیا قصد امتثال امرم لازم یا نه؟ به ما اتمام حجت نشده ولی از اصل براعت جاری میکنیم. این بیانیست که دیروز مطرح کردیم و گذشت.
ولی سنجام جوابش نگوید اگه اونو سنان واگذار کنه به عقل، اینو آیا مولا میتونه بگه خب من اینو که اینقدر چه گفتم بقیشم با عقل میفهم؟
نه نه، عقل میگه که بالاخره باید حجت بالغه و بیان مبین به من برسه، نرسیده به من. اصل واجب رسیده، اصل واجب انجام دادم، اصل واجب به من رسیده، اصل واجب انجام دادم، ولی چیز اضافی تر از این مسئولیتی ندارم و بیان خوبی هست. این است که بیان مرحوم آقای آخوند که اصل اشتغال جاری بکنیم عقلا انصافا بیان قابل پسند نیست. اما بحث اصل شرعی، اصل شرعی خدمت شما عرض کنم که در اصل شرعی هم مثل اصل عقلی ما براعت را به راحتی میتونیم جاری بکنیم. چرا؟ اولا ما اعتقاد داریم که این قصد امتثال امر را میتونه مولا در متعلق اخذ بکنه. اخذ نکرده، میتونست اخذ بکنه، اخذ نکرده. حروف امالا یعلمون این را چیه؟ میگیره. اصل براعت شرعی جاری میشه اینا اینجا. رفع ما لا یعلمون، الناس فی ساعت ما لا یعلمون، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون و سایر ادله و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ادله براعت شرعی اینجا جاری میشه، هیچ مشکلی نداره. منتها مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه بنابر همون مبنایی که امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلق نیست، رفع ما لا یعلمون اینجا نمیتونه بیاد. چرا؟ برای اینکه رفع ما لا یعلمون و براعت شرعی اونجاست که چیزی وضع و رفعش به ید شارع باشه. اینجا شارع نمیتونه عملا قصد امتثال امر را در متعلق اخذ بکنه، ولذا این یک شرطی است که شرع عملا دستش بسته است، شارع نمیتونه این را در متعلق اخذ بکنه. پس وقتی که وضعش به دست شارع نیست، رفعش هم به دست شارع نمیتونه باشه. رفع ما لا یعلمون اینجا نمیتونه بیاد. طبق مبنای خودش مرحوم آقای آخوند اینجا هم از نظر به اصطلاح براعت شرعی میگه نه، رفع ما لا یعلمون اینجا نمیتونه بیاد. منتها جواب عرض کردیم قبلا که اصل این مبنا را ما قبول نداریم. اخذ این قصد امتثال امر و سایر شروط و اجزا بلافرقن در متعلق قابل وضعه، شارع میتونه بیاره و شارع نیاورده، رفع ما لا یعلمون بدون هیچ اشکال اینجا جاری میشه. حتی اگر در یک امر نمیتونه بیاره، با در زمین دوتا امر با طرق متعدد دیگری که مطرح کردیم شارع میتونست بیاره. بس نتونست نیاورده، رفع ما لا یعلمون بدون هیچ اشکالی خدمت شما عرض کنم اینجا جاری میشه. این خلاصه بیان هست که در رد مرحوم آقای آخوند هم اصل عملی عقلی جاری میشه، هم اصل عملی شرعی جاری میشه. در نتیجه اگر جایی ما شک کردیم در این واجب، آیا قصد امر، قصد امتثال امر شرط هست، واجب تعبدیه یا نه، نه، رفع ما لا یعلمون جاری میشه، اصل شرعی قبه قاب بلا بیان و اتمام حجت نشده، اصل عقلی به اضافه اون اصالت الاطلاق چه لفظی چه اصالت الاطلاق مقامی به این نتیجه میرسیم که ما این در شک فی کون الواجب توسلیان و تعبدیان حمل میکنیم بر این که واجب توسلی هست تعبدی نیست، مگر اینکه دلیل خاصی بیاد واجب تعبدی بودن اون واجب رو به ما ثابت بکنه. اینجا بله گفتیم قبلا بحثش گذشت، مفصلا بحثش رو کردیم، گفتیم نه این فقط در مقام بیان اون کیفیت عبادت، این چنین نیست که کل مأمورون به ها را میخواد بیان بکنی این چنین انجام بدید. بحثش گذشت و حقیقتش هم حق با مخالفین مرحوم آیاخونده. تقریبا یه بیان باز نسبتا مفصل مرحوم آزیا عراقی داره اینجا که به نوعی همون بیان مرحوم آقای آخوند رو مطرح می‌فرماید، منتها با یک خدمت شما عرض کنم ورود و خروج دیگر دیگه وارد نمیشیم بیان مرحوم آزیا را، بس اصل قضیه دیگه بیش از این خدمت شما عرض کنم در این رابطه نیازی نیست، وقت دیگه با توجه به اینکه آخر روزهای درس هست به یک مقصد مقصود خوبی برسونیم بحث رو، این بحث رو تمام میکنیم. مقتضای هم اصالت الاطلاق لفظی هم اصالت الاطلاق مقامی و راه‌های متعددی که ممکن بود مولا قصد امثال امر را در متعلق بگنجاند، اگر جای ما شک بکنیم جاری میکنیم اصالت الاطلاق لفظی را، اصالت الاطلاق مقامی را و طرق متعددی که بیان کردیم و مسئله دور و تسلسل و این چیزهایی که پیش میاد و مرحوم آقای آخوند و دیگر پیروانیشون مطرح کردن به اصطلاح اشکالات مطرح شد و جواب داده شد و اصل پس چه از نظر ادله اجتهادی چه از نظر اصول عملیه اصل توسلی بودن واجب هست، الا اینکه دلیل خاصی بیاد تعبدی بودن واجبی رو ثابت بکنه. بیان مرحوم آزیای راقی در بدای الافکار جلد 1 صفحه 243 از کردم همین بیان مرحوم آقای آخوند است با یک ورود و خروج دیگر که دیگه نمیخواهیم. بله دیگه ایشون هم عرض کردم از نظر مدعا و دلیل همون بیان مرحوم آقای آخوند هست، منتها به یک شیوه دیگر که عمدتا همون در متعلق نمیتونه عکس بشه و واجب رو بر عهده ما گذاشته و کیفیت امتثالمون باید طوری باشه که اطمینان پیدا بکنیم که برای عزم به هستیم و لذا اصالت الاشتغال جاری میکنیم. اصل محتوای بیان ایشون در بدای الافکار همین بود که عرض کردیم. پس بنابراین از این بحث خارج میشیم با این بیان که کلام مرحوم آقای آخوند رد شد و حق با مخالفین مرحوم آقای آخوند هست که اصل توسلی بودن واجب هست این در شک، الا اینکه دلیل خاصی بیاد تعبدی بودن رو برای ما ثابت بکنه. بحث جدیدی که شروع میکنیم انشاءالله در یکی دو جلسه طول نمیکشه تمام میشه، یکی از بحث هایی که در کفایه مرحوم آقای آخوند مطرح کرده صیغه امر ظهور در وجوب داره که روشن و مسلمه و ظهورم حجته و لذا هر امری که صیغه امری مأمورون بهی را برگردن ما گذاشت یک واجبی برای ما ثابت میشه، منتها گاهی ما نمیدونیم این واجب مثلا واجب تعیینیه یا تخییریه، واجب نفسیه یا واجب غیریه، واجب عینیه یا واجب کفاییه. اینجا چیکار باید بکنی؟ آیا کدامین از این واجبها منصرفون الیه این صیغه امره؟ وجوب را به کدام یک از این دوتا واجبی که در مقابل هم هستند، آیا در شک بین تعیینی و تخییری کدومش اصله، شک بین واجب نفسی و غیری کدومش اصله، شک بین واجب عینی و کفایی کدومش اصله، بس در این رابطه هست. مثلا فرض بفرمایید که بله دیگه، اون که اگر معلوم باشه که جایی بس نیست،
مثلا میگم واجب کفایی واجب تأخیری جایی اون میاد که بدلی باشه،
حالا عرض میکنیم دیگه، الان میاد، الان عرض میکنیم، گاهی بدل خود به خود احتمالش پیش میاد. مثلا فرض فرمایید که مولا میفرماید که وقتی جنوب شدی اغتسل للجنابه، غسل جنابت بکن، جنوب نمون، اغتسل للجنابه. خب اصل این وجوب غسل جنابت با اغتسل للجنابه ثابت میشه، اما یا این واجب واجب نفسیه مثل نماز روز هست یا نه، این اغتسل للجنابه برای این است که اگر خواستی نماز بخونی، اگر خواستی وارد مسجد بشی، اگر خواستی روزه بگیری، اگر خواستی طواف بکنی، اگر خواستی بر خطوط قرآنی دستت مماس باشه، یعنی اون ذل مقدمه ها، اگر خواستی اغتسل للجنابه غسل جنابت بر شما واجبه، ولی اگر اونا واجب نباشه اینم واجب نیست، یعنی واجب واجب غیریه. نمیدونیم آیا این اغتسل للجنابه واجب نفسیون و واجب غیریون. مثلا چرا در وضو داریم اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، معلومه که وجوب وجوب غیریه، اما در مثلا جنابت آیا غیریه یا نفسی؟ یا مثلا در سوره مبارکه جمعه میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فسقوا الى ذکر الله و در البیع، یک کسانی که ایمان آوردید وقتی که روز جمعه نودی للصلاه من یوم الجمعه فسقوا الى ذکر الله، منظور و مصداق ذکر الله هم نماز هست، نماز جمعه هست. و ما میبینیم که روز ظهر یه واجبی هم به نام نماز ظهر داریم ما. حالا اینجا آیا این فسخ و الی ذکر الله در باره نماز جمعه هست، این واجب واجب تعیینیه یا نه واجب تغییریه؟ بالاخره یکی از این دوتا رو انجام بدی، نماز ظهر که میدونی واجبه، یا اونو انجام بده، اون انجام ندادی فسخ و الی ذکر الله را باید عمل کنی. آیا این فسق و الی ذکر الله صیغه امر اینجا ظهور وجوبش روشنه، اما آیا این وجوب تعیینیه یا وجوب تخییریه؟ یا مثلا در واجب نفسی و کفایی، مثلا مولا فرمان میده که قاتلو فی سبیل الله یا قاتل فی سبیل الله، جهاد بکن، آیا جهاد به من و شما که خطاب کرد واجب عینیه مثل نماز صبح و ظهر عصر یا نه؟ اگر من به کفایه نباشد بر من و شما واجبه، اگر من به کفایه باشه واجب نیست. یا مثلا میگه اگر دید همسایه شنیدی که مرحوم شده مرده، برای کفن دفنون اقدام بکن، آیا این مثل نماز صبح بر من واجبه یا اینکه اگر همسایه های دیگر آمدن عملاً دیگه من به کفایه هست در این هوایی مثلا سرد و سوزان و طوفانی و برفی و اینها، نیاز نیست من برم تشییع جنازه که اون هستن دیگه اینها، آیا واجبه؟ بله؟
یعنی چی مشکوکه؟
همین دیگه
بله، من میدونم اینا با یه نفر سه نفر دفن میکنن عملاً بارون لغو میشه بودن من اونجا،
همین دیگه. ببینید آیا بحث اگر چنین شکی کردیم، آیا این صیغه امر به ما ببینیم به کجا حمله بکنیم، در البته اونجا مسئله دفناتشون از خارج میدونیم واجب کفایی است، اولا بله شک مشکله، اما در مثلا قاتلو فی سبیل الله، قاتل فی سبیل الله که امر به جهاد و قتال فی سبیل الله میکنه، بالاخره آیا این قتال فی سبیل الله مثل نماز صبح و ظهر عصر میشه بر من و شما، یا اینکه نه من به الکفایی اگر نباشه واجبه و الا اگر باشه واجب نیست. در هر صورت اینا فروضی است که مطرحه، اصل صیغه امر ظهور در وجوب داره مفروغ عنه، اما این وجوب مصادیقی داره، مقابلهایی داره، تعیینی داریم تخییری داریم در مقابلش، نفسی داریم غیری داریم در مقابلش، عینی داریم در مقابلش شفایی داریم. اینجا اگر ما به هر دلیلی اگر شک کردیم واجب نفسیه یا غیریه، عینیه یا کفاییه، تعیینیه یا تخییریه، به کدوم باید حمله بکنیم؟ سه چهار دلیل آورده شده اینجا که در زمان شک این چنینی ما حمله میکنیم مثلا به تعیینی نه تخییری، نفسی نه غیری، عینی نه کفایی. اولویت تعیینی و نفسی و عینی است، تخییری کفایی و غیری مگر اینکه دلیل بیاد برای ما روشن بکنه که این واجب غیری تخییری کفایی و الا اطلاق داشته باشه، اصالت الاطلاق صیغه امر ما را راهنمایی میکنه به اون ستای اولیه، تعیینی و عینی و چی؟ نفسی. دلیلی که آورده شده از کردم ادله مختلفی آورده شده، یک دلیل دلیل مرحوم صاحب کفایه است، آی آخونده در کفایه، ایشون میفرماید باید نگاه کنیم ببینیم بین این شیشتا واجب ستا که مقابل هم هستن، مثلا تعیینی و تخییری، عینی و کفایی، نفسی و غیری، کدام یک از اینها نیاز به بیان زائد داره؟ هر کدوم که نیاز به بیان زائد داره، اگر اون بیان زائد اومده باشه که خوب روشن میشه وظیفه، اگر اون بیان زائد نیومده باشه اصالت الاطلاق میگه پس اون واجب نیست، مقابلش واجبه. مثلا در واجب تخییری، واجب تخییری اون است که بگه یا این انجام بده، اگر این انجام ندادی دیگری رو انجام بده، یا این چنین بیان اضافی میخواد، مثل مسئله کفاره افطار عمدی روزه ماه مبارک رمضان، بیان اضافی است، میگه یا اتق رقبه بکن، یا ستین فقیر رو کسوه بده، یا چی؟ اطعامش بده. از همون از اول یا این کار را بکن، یا این کار را بکن، یا اون یکی را بکن. این ستا کار در عرض هم بیان شده، و اگر این چنین چیزی باشه میشه واجب تخییری. اگر یه صیغه امری عملی را بر ما واجب کرده، این اوهایی دیگه پشت سر اون چیه؟ نیومده. اصالت الاطلاق میگه واجب تعیینیه، چون این واجب تخییری است که نیاز به بیان زائد داره. اصالت الاطلاق ما را راهنمایی میکنه حمل وجوبی که مستفاد از صیغه هست به واجب تعیینی بکنیم نه تخییری، چون تخییری نیاز به بیان زائد داره.
اگر اینجا واجب نمیدیم تقسیم کردیم به دو قسم،
بله،
وقتی به دو قسم کردی هر قسمش باید انتخاب کنه، باید یه قید اضافه بیاره تا بگی این نه اون یکی. وقتی مفصل میگفت مجمل دیگه، یعنی یا اینه یا اونه، هر کدام باشه شده.
نه ببینید، در واجب تعیینی، واجب تعیینی واجب هست،
باید بگه فقط باید خودت انجام بدی.
نه واجب تعیین است که چه دیگری واجب باشه چه نباشه، این واجبه مطلقه، وجوبش مطلقه. البته اشکالی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به این بیان مرمایا
تقسیم کنن،
درسته،
هر قسمی میخوای انتخاب کنی باید قید اون طرفو بیاری، نمیشه همون قسم و این همون مقسم باشه.
چرا چرا به گاهی از این مقسم ها یک مقسمی اولویت داره، دیگری نیاز به بیان زائد داره. عرض های آخوند اینه، ببینیم که از این واجب ها کدومشون نیاز به بیان زائد دارن. مثلا در بین واجب نفسی و غیری میگه نماز صبح را بخون، نماز صبح را بخون، ببینید اطلاق داره چی، شما وضو بگیری چی نگیری، با وضو باشی یا بی وضو باشی، تیمم کرده باشی یا نکرده باشی، نمازت باید بخون. اما این بیان در وضو به اصطلاح وضو گرفتن تیمم کردن اینطوری نیست، میگه واجب وضو بگیری تا چی، بخوای نماز بخونی، چون نماز بی وضو نمیشه. واجب وضو بگیری اگر بخوای مس بر خطوط کتاب الهی داشته باشی. پس معلوم میشه که وجوب این وضو و توضع چیه؟ نفسی نیست، واجب غیریه. اگر غیری ذل مقدمه ای واجب باشد، این وجوبش به فعلیت میرسه، وجوب از اون ذل مقدمه ترشح میکنه.
برای جنابتی که میگیم چی؟
بله،
وقتی که میاد
کسی که جنابت، اونجا به همین نتیجه میرسه. میبینیم اگر کسی نماز نمیخواد بخونه، مسجدم نمیخواد بره، مسجد کتابتم نمیخواد بخونه، بنای طواف کردنم نداره، روزه گرفتنم بنا نداره، برای چه جنابت رو
قرینه دارید میارید؟
خب همون دیگه میخوام همینه.
اگه
قرینه
نبود این اقصر نفسی میشد دیگه، چون جای مشکوکه، ولی قرینه باشه که از مشکوک میام بیرون.
ولی دیگه همینه، ببینید بعد یعنی از خود طبیعت امر فهمیده میشه. ببینیم آیا این واجب که از صیغه امر به ما متوجه میشه، واجبی از صیغه امر به گردن ما گذاشته میشه، ببینیم آیا مطلق این واجب چیز دیگری واجب باشه یا نباشه. میبینیم در واجب غیری، در واجب تخییری، در واجب کفایی یک بیان اضافه بر صیغه امری که وجوب را به گردن ما گذاشته نیاز هست. مثلا در واجب غیری میگه که اگر اون غیر را بخوای انجام بدی این واجبه. خب معلومه دیگه، میشه واجب غیری. پس اگر صیغه امر به گردن ما آمد، وجوب را آورد، ولی چنین غیری را بیان نکرده، میفهمیم که واجب واجب غیری نیست. اصالت الاطلاق به ما میگین به طور مطلق بر شما واجبه، چه غیری بر شما واجب باشه چه غیری بر شما واجب نباشه. یا مثلا در واجب عینی، نماز صبح به شما واجبه، دیگر همسایه ها بخونن یا نخونن. روزه گرفتن بر شما واجبه، کل همسایه ها روزه خار باشن یا روزه بگیرن، ربطی به شما نداره، روزه بر شما واجبه، نماز خوندن بر شما واجبه. اما در مثلا کفن دفن میت اینطوری نیست. کفن دفن میت میگه شما مسلمان ها مؤمنین باید این مسلمونی که از دنیا رفته نگذارید تو خونه بمونه، بگنده، باد بکنه و کرم بیفته توش. یک خطاب عمومی داره، از جمله این خطاب ما یکشم من هستم، یکشم شما هست، یکی اون دیگری هست. خب حالا اگر سنانسی میبینیم دیگران بلند شدن دارن این واجب رو انجام میدن، اون معلوم میشه بس برای من که وجوب مشمول اون صیغه امر بودم واجب بود به من، به شرط اینکه این عمل زمین مونده باشه، دیگران این رو انجام نداده باشن، میشه واجب کفایی. اما در مثلا وجوب روزه یا وجوب صلات اینطوری نیست، دیگران همشون اهل نماز روزه باشن یا نه نسبت به نماز روزه بی اعتنا باشن. این است که اصالت الاطلاق اینجا به کمک ما میاد، میگه ببین در بین این واجب ها کدومشون وجوب به نفسه برای اونها، به عینه، به نفسه، به تعیینه ثابته، چه در مقابلش عدلی انجام بشه یا نشه، غیری واجب باشه یا نباشه، شخص دیگری انجام بده یا نده. اگر این چنین بود حمل میکنیم بر واجب نفسی عینی تعیینی، اگر نه به نوع واجب که نگاه میکنیم میبینیم نه اینطوری نیست. اگر چنانچه یکی غیری واجب بشود، این مولا از من میخواد. اگر بخوام روزه بگیرم، اگر بخوام نماز بخونم، اگر بخوام مس کتابت بکنم، اگر بخوام طواف بکنم، جنابت بر من واجبه. حضرت فرمود و الا وجوبی نداره. معلوم میشه که این واجب واجبه چیه؟
اگر رو
میاریم
همه یه
جوره
ما از مشکوک داره
میاره بیرون. بله دیگه، همون میخوام شک جدایی بکنیم. اصلا اصالت الاطلاق اینا رو ببینید، اصالت الاطلاق اینا رو کی جاری میکنیم؟ اون زمانی که شک داریم آیا مقید هست یا مقید نیست. اصالت الاطلاق رو جاری میکنیم، اون شک که در مقید بودن را از خودمون چیه؟ کنار بگذاریم. این است که این در دوران بین واجب نفسی و غیری میبینیم که اصالت الاطلاق میگیم واجب نفسیه، مگر اینکه غیری بودن دلیل دیگری بیاد، دلیل دیگر به ما اینسنیم بگه که اگر اون غیر بر شما واجب شد، این بر شما واجبه و الا واجب نیست.
عقلا دو طرف هم ممکنه یا مثلا درست دارم ما داریم میگیم آقا اینطوری اگه اضافه بیاره یا نه،
خب
اگر نه اینور نفسی هم میخواد بگه، باید بگه فقط
این نه این فقط از کردم، اون فقط چیز نیست، بیان زائد نیست. نه بیان میشه. بیان زائد نیست. ببینید
در غیری مال ها وقت شما
خود به خود شما ملاحظه خود به خود ملاحظه بکنید این شش واجب را دو به دو کنار هم، نفسی در مقابل غیری، تعیینی در مقابل
غیری. وقتی شما میخواید بگی نفسیه، باید بگی غیری نیست، یعنی یه قیدی باید بیاری اینور مشخص کنی، وگرنه اجماع
به طور نه ببینید به طور کلی در تمام مطلقات اصالت الاطلاق جاری میکنید، مطلق زمانی است که قیدی نباشه. پس اگر این چنین باشه دیگه به طور کلی باید به اصالت الاطلاق اینها را همش دیگه باید پاره بکنیم بریزیم دور، این طوری که نیست.
استاد با امر واجب اومده به گردن ما، ولی میخوایم ببینیم بیان زائدی
داره یا نداره. همینه تایید میفرماید یا اشکال خدا را شد مرحبا بناصرنا. این است که من روشنه
نه، من میخوام بگم بیان اومده رو مقسم، وقتی مقسم اومده
خب میبینیم
از به یه طرفش
نه
مگر دلیل داشته باشه.
وقتی که رفته روی مقسم میبینیم خب. که
به چه دلیل به یه طرف خب. داریم همه میکنیم؟
به این دلیل که یه قسمش اون زمانی محقق میشه که بیان زاید همراهش باشه.
نه
ببین نه همین زاویه خوب اومدید،
یعنی یه طرف
من هیسولا یشور خداوند شما را هدایت کرده به یک جایی که حق را بپذیرید. امر اومده روی مقسم واجب را چیه؟ به گردن شما گذاشته.
خب
منتها نمیدونید این واجب آیا مقسمش تعیینیه یا تخییریه. کی این تخیری بودن محقق میشه؟ یه عدلی، یک دوتا عدلن کنارش باشه، میبینیم نه این واجب را مولا گفته ساکت شده.
هر زمین است فر...
نه دیگه نه در واقع باشه هم ما مسئول نیستیم، ما وظیفه داریم در حد توان و وسعمون بررسی بکنیم ببینیم این واجبی که به ما فرموده عدلی بیان نکرده، نکنه واجب تخیری باشه. بررسی کردیم دیدیم نه، و میشه واجب تعیینی. آیا غیری اگر باشه این واجبه یا نه این خود به خود واجبه؟ میبینیم نه غیری بیان نشده، واجبه چی؟ نفسی میشه. این بیان مرحوم آقای آخونده و اشکالی مرحوم امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بیان کرده به این که اگر وارد بشیم دیگه بحث فقهمون نمیرسیم، میرسیم بهش. چرا بعضی از فقها ها اشکال کردن به کلام مرحوم آقای آخوند؟ میرسیم. ادله البته متعدده، سه چهار دلیل آورده شده که میرسیم ایشان. بله بله، برخی از فقها ها دارن، میرسیم ایشان. یعنی بیان آقای آخوند رو نپذیرفتن برخی از بزرگان. خب یه صلوات ختم بفرمایید. ما بحث مرتد فطری و ملی، موضوعا مرتد فطری را عرض کردیم چیه و حکمش هم بیان کردیم. مرتد ملی را امروز میخواییم مطرح کنیم با حکمش عرض کردم، با اون بیانی که اشکالاتی در اینجا به ذهن میاد عرض میکنیم. اون فعلا اجازه بدید گفتیم این احکام تعبدی رواییش رو مطرح کنیم، بعد برخی از دوستان اشکالی داشتن و به ذهن خود هرگرم میاد که خب شما میگید در دین آزادی هست و اجباری نیست و اکراهی نیست، چرا تا کسی یک حرفی زده میگید مرتد فطری یا ملیه، یجب و قتل و اینها، این چطور قابل توضیح؟ میرسیم به اون. فعلا بحث تعبدی شرعی روایش رو میخواهیم بررسی کنیم، بحث فقهی تعبدیش رو. مرتد ملی تعریفش این است که من اسلم عن کفرن ثم مرتد و رجع الی، کسی اول کافر بوده، حالا کافر یهودی بوده، نصرانی بوده، زرتشتی بوده، یا اساسا به هیچ دین و آیین معتقد نبوده، اسلم عن کفرن ثم مرتد، سپس مرتد شد و رجع الی، برگشت به همون ملت قبلی و دین قبلیش.
اینا اگه زمان پیامبر، پیامبر دین آورد، اومدن ایمان آوردن، بعد اگر اونا چی شدن؟
بله دیگه، اونا ملی می شدن دیگه. بله، چون نوعا اکثریت غالبشون، بلکه قاطع و همشون همینطوری بودن، یا مشرک بودن یا احیانا یهودی و نصرانی بودن، بت پرست بودن، اومدن مسلم شدن. بله دیگه، کافر تلقی میشه دیگه. در از نظر اسلام کسی که مؤمن به پیغمبر اسلام نباشه کافره، ولو به آیین دیگر خدمت شما عرض کنم معتقد باشه.
ما نصرم که ما که روایت میکنه از پیغمبر وارد بشه که کسی مرتد شد، اونجا باید فقط احتمالش
باشه. بله دیگه، بله، باید روشن بشه که آیا ببینیم ملی را میگه یا فطری را میگه. اجازه بدید ما اون طرح مسئله رو مطرح کنیم، سوالاتتون رو داشته باشید، من هستم خدمتتون. و هادا یستتاب، معروف و مشهور بین فقهای شیعه هم نست که این شخص ازش استتابه میشه، طلب توبه میشه. فا این تاب خلال ایام، ای خلال سلاست ایام فهو، و سه روز به این فرصت داده میشه، سه شبانه روز، اگر سنان سه توبه کرد فهوبه، و الا قتل فی الیوم الرابع، در روز چهارم باید کشته بشه. این یک حکمشه. بله، فرقی نمی کنه اگر سنان سه یک بار تشکیک کرده و ابراز کرده انکار مبدأ و معاد را، یا پنج بار پشت سر هم، پنجاه بار پشت سر هم، حالا که ثابت شده به ایمان حاکمی، بل با یک فرقی نمی کنه بین یک بار و تکرر، فرقی نمی
کنه.
اون یه بحث دیگه هست، اون یه بحث دیگه هست، اون بحث دیگه هست، می رسیم. بله، تا روز چهارم وقت داره. بله، روز چهارم قبل از آنی که کشته بشود توبه بکنه مشکلی نیست، اشکال قابل پذیرشه، دلیلش الان عرض می کنه. این یه حکمشه که قتل فی الیوم الرابع، به چه دلیل بررسی میکنیم روایاتشو. دوم، ولا تزول عنه املاکو، املاکش از این شخص زایل نمیشه، برعکس مرتد فطری که به مجرد مرتد شدن چی شد؟ زایل میشه املاکش. سوم، و ینفسخ العقد بینه و بین زوجته، عقد بین او و بین خانومش منفسخ میشه، و تعتد عدت المطلقه اذا کانت مدخولا بها، زوجش عده مطلقه
اونجا که مطلقه اونجا وفات
بود. بله، اونجا وفات بود. بله، در مرتد فطری عده متوفا عنها زوجها بود، ولی اینجا چیه؟ عده طلاقه. اما دلیل بررسی ادله اینا،
مالش جدا نشد.
عرض میکنم ببینید، قتل فی الیوم الرابع اولین حکمه که به این معنا
اگر این در طول این سه روز توبه کرد فبها و نعم المطلوب و الا قتل فی الیوم الرابع. دلیلش بله
پنجم قبل از کشتن توبه کرد روز پنجم
نه روز بعد از گرفتن
دسترس نبود
بعد از آنی که در دسترس ما قرار گرفت بهش میگیم از همین الان شما سه روز فرصت دارید
از زمان ارتداد
بله از زمان نه از زمان دستگیریه بله ولی 20 روز پیش این هر روز داره چی کار میکنه رده میگه و ارتداد داره اونو کار ندارم امروز در دست. خب دلیلش چیه؟ دلیلش روایات صحیحه و معتبره داریم، یکیش همین صحیحه علی ابن جعفر که دیروز در مرتد فطری داشتیم به مرتد ملی هم تعرض شده بود. صحیحه علی ابن جعفر این بود که دیروز خوندیم، سألته عن مسلم تنسر قال یقتل ولا یستتاب، این فطری بود درسته؟ قلت فنسرانی یون اسلم ثم مرتد، این نصرانی است که اسلم مسلمان شد اسلام را پذیرفت ثم مرتد سپس مرتد شد. قال علیه السلام یستتاب و فین رجع چه بهتر و الا قتل، که البته اینجا فقط اون یستتاب اگر توبه کرد پذیرفته میشه و الا قتل، اما چند روزش نیست، اما تهدید زمانی استتابه که سه روز هست روز چهار رو میقتل. روایات متعددی داریم معتبره مسمق ابن عبدالملک در خدمت شما عرض کنم که باب سه حدیث پنجم در وسائل الشیعه، باب سه حدیث پنجم این روایت هست. مرحوم آقای خویی را معتبره سکونی تعبیر کرده، ظاهراً حالا یا خودشون اشتباه کردن یا در چاپ اشتباه شده، معتبره مسمق ابن عبدالملک هست. روایت در فروع کافیس عن عدت من اصحابنا، از محمد ابن حسن ابن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمن عن مسمق ابن عبدالملک، که احتمال قوی دادن در رجال که فتحی مذهب باشه ولی توثیق روایی داره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المومنین علیه السلام المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ولا توکل ذبیحته و یستتاب سلاست ایام. این بحث زمانیش روایات مختلف داریم از جمله این روایت معتبره مسمق ابن عبدالملک است. و یستتاب سلاست ایامن فَإِنْ تَابَ، اگر در طول این سلاست ایام توبه کرد که مقبوله، و الا قتل یوم الرابع روز چهار روم از اول میکنن دوباره ابن نداره. مسمر ابن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المومنین علیه السلام المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته، امرش از اون زنش ازش جدا باید بشه، عزل بشه، ولا توکل و ذبیحتو،
اینم یه حکم دیگه ای داریم
بله دیگه، ولا توکل و ذبیحتو هم بله هست،
اینم باید جز ما چیزا میاره
بله بله. و یستتاب و سلاست ایام، و یستتاب و سلاست ایام، البته اینی که نیاورده بعضی از فقها ها ذبیحه اهل کتاب را هم به اصطلاح پاک میدونن، از این جهت نیاوردن، مسئله مختلف اون فیه، همین مقدار که معتقد به مبدا و معاد باشه ذبیحه‌اش در نزد برخی از فقها مشکلی نداره، ولی خب فعلا این محل بحث ما نیست.
من می‌خوام بگم این آوردین دلیل نمیشه این روایت خودش مشکل،
چرا این دلیله، منتها اونایی که اونجا فتوای دیگری دارن حتما دلیلی دارن، بالاخره بی دلیل کسی نباید فتوا بده و نمیده. ولا توکل و ذبیحته و یستتاب و سلاست ایام فَإِنْ تَابَ، اگر توبه کرد فبها، دیگه این تابه دیگه جزاش محسوفه دیگه، یعنی توبه بر توبه تو، و الا قتل یوم الرابع، مرحوم شیخ همین رو در خدمت شما عرض کنم تهذیبش نقل کرده.
همین روز 4 توبه کنه کی میشه؟ شاید به چیزی نگفته،
بله دیگه یوم الرابط گفت در طول سلاس ظهور روایت اینه فاین تاب در طول این سلاست ایام قبله و الا اگر سلاست ایام گذشت دیگه کار تمام شد. بله گفت لا یوم الرابه تمام شد. خب پس بنابراین این هم دلیل روشنی داره. ولا تزول عنه املاکو،
روز
چهارم
قبل از قتل توبه کنه؟
نه دیگه پذیرفته نیست.
چرا؟
جد ما میگه سلاست ایام گفت
نداره.
نه
قتل رو میفرماید روز چهارمه،
ولی
ساکته
راجبه این که
قبل از قتل توبه.
نه دیگه این تا به سلاست ایامن تقبل روزه فرمودید. اگر سه روز بهش فرصت میدیم، فرصت چند روزه؟ سلاست ایامه.
قتل روز
چهارمه. نه ببین نه توبه چند روز زمان داره؟
توبه تا زمان قتل گفته، تا زمان روز سوم. اگه به قتل
اگر چنانچه ببینید دقت بفرمایید، اگر چنانچه ببینید روایت دقت کنید، یستتابو یستتابو کی چقدر یستتابو؟ سلاست ایام، روز شنبه، یک شنبه، دوشنبه، اول روز شنبه به دستمون رسیده. سلاست ایام شنبه آقا توبه کن، یک شنبه توبه کن میگه نمی کنم، دوشنبه میگه توبه کن توبه نمی کنم. دوشنبه تمام شد، سه روز تمام شد، سه روز تمام شد.
روز حساب یا شب و روز حساب؟
ایام تعبیر میکنه،
روز دیگه
یعنی سه روز سه روز خدمت شما عرض کنم که باید باشه. سه روز وقتی تمام شد عملا دیگه وقت توبه تمام شد.
یعنی چی؟
طلب توبه میکنه، میگه آقا بیا توبه بکن.
یعنی اینکه باش صحبت میشه، نصیحت.
بله دیگه، حالا صحبت کردیم، نصیحت کردیم، نپذیرو.
باش صحبت میشه که این بالاخره برگردد به حق. خب اگر در این سه روز توبه کرد که هیچی، اگر توبه نکرد روز چهارم کشته میشه. ولی اینکه روز چهارم قبل از قتل توبه کنه دیگه ساکته.
نه ساکت نیست.
اون سه روز
از ببینید یستتابو چند روز یستتابو؟ سلاست ایام. سلاست ایام
برای یستتابو.
خب خب و خب مرد خوب به وقتی توبه که اگر چنانچه این توبه را پذیرفت فبها و نعم المطلوب. بالاخره ظهور جمله شرطیه اینه، سه روز شما از او طلب توبه بکنید، بیشتر نه. سه روز دیگه سه روز از او طلب توبه بکنید نه بیشتر. سه روزم طلب توبه کردین نپذیرفت، یه تمام شد و پرونده بسته شد. بعد همون شب بکنیم؟ نه شب را نمیگه، یوم رابع را میگه. صبح دیگه باید بره پایدار. همینه
دو
اگر بهشون درست بود منوط به قتل میگه. میخوای تایید بکنی ایشون رو یا موضوع روشن بکنم من بدونم که نه درست نیست. نه درست نیست. ببینید اجتهاد در مقابل نص نکنیم. سلاست ایام میگه. میدونم نه شما من مخاطبم آقای نصاری شما نیستید.
شما چون
شما چون طرفداری میکنید ما از این جهت طرف دوست داریم شما. چند تا شما چیکاره اید؟ اشکال میکنید یا تایید میکنید به من بگو. پس میخواد همطور مفتا که حرف بزنید. خب بفرمایید. نه در این را
این سه روز از اذان صبح تا غروب آفتابه یا از اذان صبح تا اذان صبح روز فردا؟
خب سوال خوبیه.
یکی دیگه این که اینو ما میگیریم
غایتش باید ببینید روایت ظاهرش این است که سه روز باید کامل بشه. این سه روز اگر ما زمان دستگیریشون اول صبح بوده باشه بهش میگیم آقا شما سه روز به شما فرصت میدیم، سه روز میگیم توبه بکن، الان میگیم، فردام بهت میگیم، پس فردام بهت میگیم. یه دفعه این است که نه، ما مثلا ساعت 16:00 این رو دستگیر کردن آوردن. یه لحظه پس بفرمودی. خب اینجا 16:00 وقتی که اومد به عنوان دادگاه احضار شد، بهش میگیم خب آقا این روز اولی است، دو سه روز بیشتر، دو سه ساعت بیشتر نمونده، بیا توبه بکن، نپذیرو. فرداش باز از صبح تا شب وقت داره، پس فرداشم از صبح تا ساعت 16:00 بعد از ظهر وقت
داره، پس فردام تا آخرش وقت داره روز بعدیش.
خب همین دیگه، یعنی میخوام بگم سه روز باید کامل بشه. بیان معصوم، بیان معصوم سه روز کامل، ایام سه روز.
استاد شبانه روزه.
بله؟
شبانه
روزه. نه شبانه روزه، یوم و لیله نیست. سبعت ایام و
اصلا تعبیر نداره.
بله؟
حتی این قصه عشره رو درست کنیم اینجا
نه، اون یک بحث دیگه است، اون روشن. اونجا شب حساب داره. روشن شد بیان جوابش گرفتید یا نه؟
شب اگه گرفتنش چجور میشه؟
بله.
بیان
کن
اگه 10 شب گرفتن.
شب حساب نمیشه، باید روز، ایام را باید از آغاز. بله از آغاز روز که آفتاب زد، روز روشن شد، روز شروع میشه. طبق بیان روایت تازه فرمودی
از اون صبح بس مهم نیست طلوع فجر.
بله همون دیگه، یوم مثلا هست. نه اینطوری نیست، اینطوری نیست. بررسی بفرمایید، ظهور روایت این نیست. خب پس بنابراین مسئله دوم، مسئله لا تزول عنه املاکه هست. دلیل بر زوال ملکیت نداریم، فقط دلیل در مرتد فطری داشتیم. روایات متعدد داشتیم که ملک، مالش و ملکش ازش چیه؟ زایل میشه و تقسیم بین وراث میشه در مرتد فطری. در مرتد فطری به مجرد ارتداد مسئله زوال ملکیت مطرح شده، اما در مرتد ملی نه، دلیلی بر
اون نداره. میکشنش بعد تقسیم ارث میگیره.
حالا چرا اگه توبه کرد؟ نه بحث فرق، توبه کرد مسئله میشه، مسئله نه، مسئله دیگر، مسئله دیگر گاهی وراث این فقط کافرن. ببینیم آیا مالکیتش اگر سلب نشه، خب ولو وراثش کافره بینشون تقسیم میشه، نه امام میتونه دخالت بکنه، نه اگر وارث مسلم نداشته باشه میرسه به اونها. اگر زوال ملکیت شده باشه یکی به ثمره داره، نشده باشه یکی مسئله. الان میرسیم بهش. و ینفسخ العقد بینه و بین زوجته، که روایت همین الان میرسیم، انفساخ زوجیت و تعتد و عدت المطلقه. روایات متعدد از جمله معتبره ابی بکر حزمی عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت این هست که از ارتد در رجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته کما تبین المطلقت و سلاسن. زمانی که رجل مسلم مرتد شد عن الاسلام، بانت منه امرأته، امرأش از او بینونت پیدا میکنه، کما تبین المطلقت و سلاسن، شبیه مطلقه سلاسن است که من رجعی نیست. و تعتد منه کما تعتد المطلقه، فاین رجع الى الاسلام، معلوم میشه که مرتد چیه؟ فطری است، ملیه، مرتد ملیه، فطری نیست. اون صدر روایت روشن نبود، مطلق بود. اینجا معلوم میشه که ملیه. فین رجع الى الاسلام و تاب قبل ان تتزوج فهو خاطب، باز اون بینونت حاصل شده. اگر برگشت به اسلام و توبه کرد قبل از آنی که این خانم ازدواج بکنه، فهو خاطب، خواستگاری میکنه.
اومد قبلا با یکی دیگه
ازدواج
کنه،
با همون دیگه. ولا عدت علیها منه له، عده‌ای هم این زن ایشون که ازش جدا شده بود عده نگه داشتن لازم نیست، عده برای غیر او هست. و این نما علیها العدت لغیره، برای غیر او باید عده نگه داره. چرا؟
چون اگر این طلاق بائنه باید عده نگه داره بره با یکی دیگه ازدواج کنه بعد
این نه دیگه نه. ببین این تعبدن امام میگه اینطوری نیست.
آخه این برش گفت مثلا
باشه 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 اشکال نداره. ببین بیان حکم شرعیه، بیان حکم شرعیه. ببینید حتی بانت منه امرأته کما تبین المطلقه ثلاثاً، یعنی بینونت، بینونت باین دیگه، طلاق رجعی نیست، بر همین مقدار طلاق
از این برش میگه رجعی
همون دیگه. بله بیان معصومه. چرا نمیشه بیان معصوم؟ همین فصل فقط همین میرسونه، بینونت فقط همین مقدار را میرسونه و تحت یعنی چون به مزاق شما خوب در میاد. این مشکل در روایات همین، آدم یه چیز را اگر خوشش بیاد بگه خوبه ولی به ذهنش غریب بیاد نپذیره و این خطر داره. ما باید دقت بفرمایید. نه ببینید دقت، نه احسنتون بارکالله، همون این حرف درستیه. یعنی یکی از چیزهای مهمی که ما در این رابطه باید، خصوصا روایتی که سندن معتبر باشه، صحیح باشه، و در دلالتش باید دقت بکنیم. فهمیدیم دلالتش رو، گاهی ممکنه که به نظرمون با قواعد جور در نمیاد. خب تعبدن باید بپذیریم.
این قاعده نقض کنه؟
نه چرا، ببینید قاعده از روایت در میاد دیگه. اینجا استثناء قائل میشه از زن.
دو طرفش باید با هم دیگه بخونه.
میخونه از کردم. اینجا معلوم میشه که این بانت منه امرأت، بانت منه امرأت و کما تبین المطلقه سلاسن، همین مقدار میخواد بگه که این مطلقه رجعیه حساب نمیشه. و لذا به این معنا که اگر چنانچه این شخص دوباره توبه کرد برگشت، باید خاطب باشه، رجعی نیست. خاطب یعنی خواستگاری بکنه. اگر زن بر اگر بله دیگه همینه، ولی چیزی تعبدیش باید بپذیریم. و لا عدت علیها منه له، اگر ایشون خدمت شما عرض کنم خواستگاری میکنه و اگر پذیرف، لا عدت علیها منه از این زوج، و انما علیها العدت لغیره، اگر مرد دیگری اومد خواست با این ازدواج بکنه، بله باید عده نگه. بله این چنینه. خب پس بنابراین از این جهت هم پس مسئله روشن شد. ما لا تزول عنه املاکه روشن شد، یعنی فسخ العقد بینه و بین زوجته مطلقه سلاسن که انه حساب میشه. روایات متعدد هست ولی فعلا اینجا فقط همین رو داریم، ما همین رو داریم. و البته بعد روایات بعدی هست که مطلب را روشن میکنه. از نظر دقت بفرمایید این مسئله را بخونیم، مطالب بعدی میاد روشن میشه، مسئله بیشتر روشن میشه. یشترط فی تحقق الارتداد البلوغ و کمال العقد و الاختیار. در تحقق ارتداد طرف باید بالغ باشه، صبی مرتد نمیشه. کمال عقل در مجنون منتفیست ارتداد، و اختیار که اکراه نباشه. فلو نتق صبی و به مایوز بالکفر لم یحکم برتدادهی و کفره چون رفع عنه القلمه و کدل مجنون و المکره. اینجا را دقت بفرمایید. لب لب دل اکراه علل ارتداد، اگر ادعا بکنه که بابا من که مرتد شدم مکره بودم، با اراده و اختیار و قصد من این کلمات را به زبان نیاوردم، و لودع الاکراه علی ارتداد. اینجا فین قامت قرینتون علی ذالک، اگر قرائن و شواهد نشون بده که بله راست میگه، مکره واقع شده، با شمشیر و با اسلحه حمله کردن، گفتن بله باید به پیغمبر بدویرا بگی، منکر مبدا و معاد باشی اینا، و اینم حرفهایی زده که در حالت عادی ارتداد آوره ولی مکره هم گفته. فهو و اگر قرائن و شواهد این رو نشون بده پذیرفته میشه، و الا اگر نه ادعای اکراه میکنه ولی هیچ قرینه و شاهدی نمیرسونه که اکراهی در کار بوده، فلا اثر لها، به این دعوا و ادعا اثری نیست، شخص ارتدادش ثابت میشه. این بیان مرحوم آقای خویی و جمع کثیری از فقهاست که اگر ادعای اکراه بکنه قرائن و شواهد تأیید بکنه که ایشون مکره بوده پذیرفته میشه، اما اگر نه قرائن و شواهد نشون نده، مرحوم آقای خویی میفرماید که نه به این دعوای اکراه هیچ اثری و ارزشی نباید داشت شد، حکم ارتداد را داریم. ولی جماعتی از فقها مثل آقا کلام فرمود میگن بله تدرعو الحدودو به شبهات. مرحوم آقای خویی میفرماید که اصلا این قاعده بر اساس یک روایت مرسله است شیخ صدوق نقل کرده و لذا کلیت این رو ما نمیپذیریم، تد رول حدود و شبهات. از اون گذشته که منظور از این شبهه چیه؟ اگر منظور بگید شبهه واقعیه، نه خیلی جاها ما حدود را جاری میکنیم شبهه هم داریم. مثلا فرمایید که دو نفر اومدن شهادت دادن که آقای زید مال امر را دزدید، رفت در و شکست و فلان اینها آوردین، و ما به عنوان حاکم شهر وظیفه همون چیه؟ قطعیت بکنیم دیگه. ولی احتمال تبانی هم اینجا وجود داره.
نه نست شاهد گفت اگه دو نفر شاهد بیاره تمومه.
دقت کنید. میخوام بگم شبهه ممکنه وجود داشته باشه.
شبهه نیست چون شاهد اومده
نیست که معنای شبهه را نمیدونید. بله دیگه، پس همینه چرا گوش نمیدید، نظری اشکال میکنید گاهی. میگه شبهه اگر منظورتون شبهه واقعیه، خیلی جاها هست ما علارغم این که شبهه واقعی داریم ولی موظفیم حدود را جاری بکنیم، مثل همین موارد زیاد داریم. اگر نه منظورتون ام از شبهه واقعی و ظاهریه، خب اینجا شبهه ظاهری ما نداریم، شخص میدانیم که کلماتی گفته که ارتداد آوره، خودش هم قبول داره این رو، اقرار میکنه، و قرائن و شواهدی که اطمینان آور و علم آوره، کلمات ارتدادآور از زبان این خارج شده. پس فرمودید اون وقت اینجا شبهه ام از شبهه واقعی و ظاهری باشه، حالا ایشون ادعای اکراه میکنه، ما شبهه ظاهری نداریم، نه شبهه واقعی داریم نه شبهه ظاهری. چرا؟ چون خود جملات ارتدادآور از زبانش خارج شده یقینا، خودش هم قبول داره. اون وقت میگه من مکره بودم، اصل آدم اکراهه، اصل آدم اکراهه، مگر اینکهشون ثابت بکنه دلیلم نداریم. این است که به نظر میاد بیان مرحوم آقای خویی بیان متینی هست. قاعده تدرع الحدود بالشبهات قاعده کبرای کلی مقبوله نیست، یک روایت مرسله دلیلش هست، قابل قبول نیست. و اینجا هم عرض کردم چه؟ بله دیگه اصل قاعده میره زیر سوال، جاهای دیگه هم بله، چون میگه به عنوان قاعده کلیه ما قبول نداریم، مبنای آقای خویی را دارم عرض میکنم.
اقراری که در صورت میگیره اقرار حالت کراهت،
نه 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 نه
جدا کنیم که اقرار رو بگیم،
چرا اقرار کرده بعد میگه من مکره،
من با حالت کراهت گفتم نه با اقرار
من میگم حالا تنها اقرار نیست، ممکن ما از دلایل دیگر برای ما ثابت شده اکراهش. بفرمایید
استاد، اصل این که شخص داره میگه من مکره هستم، خودش
داره دلالت میکنه برای اینکه این شخص اصراری نداره برای این کلمات کفر. خودش کاشف از روحی بالاخره برگشته. اگر هم بالاخره
بحثتر این است که اون روایاتی که میفرماید خدمت شما عرض کنم کسی که مرتد شد لیوکتل باید مورد قتل قرار بگیره، یعنی کسی حق نداره حرم را بشکنه. از فرمود حرم را نباید بشکنه، این شکسته. بله سختگیرانه است، میگه متاشون میگه بعد باید سختگیر باشون.
برگه گواهی از آقا بگیر که برگه شو داشته باشه.